سال پیش این مطالعات شروع شد، یعنی اینکه به اصطلاح دنیا دعوت به چه ترتیب کشور مختلف وارد شدن، به ساعت کجا شروع کردن، نقش دانشگاه چی بوده، نقش شرکت های دانش بنیان هم چی بوده، نقش شرکت های بزرگ خودروسازی چی بوده. اینا توی جلساتی که به اصطلاح برقرار شد، همه کسایی که توی زیرنفس بودن یا زیرمدخل بودن، به عنوان مثال وزارت نیرو، وزارت ارتباطات، خود به اصطلاح بخش دانشگاه ها و بخش مهندسان و بخش صنایع اومدن و مشارکت کردن، نهایتا به اصطلاح یک جمع‌بندی رسیدن، این نقشه راه اولیه رسیدن. خب این گام اول بود. گام دوم این هستش که خب برای اینکه شما بخواید بیاید این کار انجام بدید، یه جا باید شروع بکنید، چون در مورد برقی سازی کشور مختلف هست و عمدتا از خودروهای عمومی شروع میکنن. تو خودروهای عمومی هم حالا بگیم که بحث تاکسی مطرح هست، بحث اتوبوس مطرح هستش و بحث در واقع موتورسیکلت های برقی مطرح هستش. من نکته سومی هست که خب الان میخوای شروع بکنی با شد کجا رو در واقع باید بیای و یه نمونه کوچیکی بیای ایجاد بکنی که نهایتا زیر ساختار توسعه بدید و کار بده انجام بدید. که الان میتونیم بگیم که توی الان تو نقطه هستیم که هر سه تا اینها اومده و در واقع تهیه شده، نقشه راه تهیه شده، در واقع برای خودروهای عمومی تصمیم گیری شده، خود شهرداری تهران به عنوان شهرداری در واقع کلان شهرهایی که میخوان بیان و در دنبال هوای پاک هستن داوطلب شده که بیاد این کار رو انجامش بده و نهایتا برای در واقع اینکه بیکان بیان و یه مدلی رو پیاده سازی بکنیم، ایستگاه ها در واقع مطالعه شده و بررسی شده و نهایتا اومدن و تعدادش رو و در واقع میگم نوعش رو تصمیم گیری کردن و الان دیگه وارد کارهای اجرایی داد میشه.
آقای مهندس مدنی، صحبت هایی که دکتر منطقی فرمودن به هر حال به لحاظ زیرساختی بود. میخوایم در حوزه اجرا با توجه به سابقه اجرایی که از تاریخ برید این را سوال از شما بپرسیم که آیا شرکت های اصلی ما تو حوزه خودرو این پتانسیل براشون وجود داره که بخوان اون تحقیقات، اون پژوهش ها رو تبدیل به عملیات اجرایی بکنن و اصالتا اگر این موضوع مطرح بشه برای شرکت ها قرین منفعت و سود خواهد بود که تو این حوزه ادامه بدن بدون ضرر دهی؟
عرض کنم حضورتون که بله، آقای دکتر فرمودن که ما برای اجرای این کارها احتیاج به یک سری زیرساخت‌ها داریم که خب به هر حال اون یه مقدار زمانبر هست و در همه جای دنیا هم این حرکت یک حرکت آهسته و پیوسته شروع میشه و به تدریج شتاب میگیره و انجام میشه. منتها نیاز به یک برنامه ریزی به هر حال بین 10 ساله تا 20 ساله داره و معمولا کشورهای مختلف هم با کارهای کوچکتر همونجوری که فرمودن شروع میکنن و بعد به تدریج این رو همه‌گیر میکنن، چون به هر حال به یک اصلی رسیدن که باید این کار انجام بشه. با توجه به توانمندی‌هایی که در صنعت خودروسازی ما وجود داره و نظر به اینکه به هر حال اون پیچیدگی‌های خاص رو در واقع ما در این صنعت خودرو نداریم، صنعت خودروهای برقی به اون شکل خیلی خیلی پیچیده نیست. حالا درسته ما ممکنه زیرساخت‌های لازم برای ساخت بعضی از قطعات رو نداشته باشیم، ولی این توانمندی و پتانسیل در حد کافی وجود داره که ما طی یک برنامه مثلا 10 ساله یا 15 ساله بتونیم حداقل 50% از خودروهامون رو در واقع بیاییم و برقیش بکنیم و منتها باید با کارهای کوچکتر شروع بکنیم. مثلا من خاطرم هست شاید 10 سال یا 7-8 سال پیش شما در چین اصلا موتورسیکلت بنزینی نمیدیدید. عمده بود اول با موتورسیکلت شروع کردن اصلا اینها و توی خیابون ها عمدتا موتورسیکلت ها برقی بود استفاده میشد. ما هم میتونیم با کارهای کوچیکتر شروع بکنیم، چون با توجه به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی که ما داریم بهتر محدودیت هایی هم داریم و باهاش مواجه هستیم. با کارهای کوچیک شروع بکنیم، بعد بریم روی وسایل نقلیه عمومی و بعد به همین شکل ادامه بدیم. من به نظرم اون بخشی که ارزش افزوده در این نوع از خودروها ایجاد میکنه در ایران وجود داره، گرچه ممکنه در شروع کار ما یک سری وابستگی هایی هم به شرکت های بزرگ خارجی مثل تولید کنندگان باتری یا موتورهای خاصی که روی این خودروها بخواد دست بشه وجود داره، ولی خب به هر حال ارزش افزوده بالای 50% رو ما میتونیم در داخل کشور حداقل در شروع کار داشته باشیم تا اون پروژه ها راه اندازی بشه و بتونیم به درصد خوبی از خودکفایی برسیم.
امید خدا. آره دکتر منطقی، یکی از مسائلی که مطرح میشه در انتهای فرمایش های مهندس مدنی هم بود بحث حالا به هر حال تأمین قطعاتی هست که گران قیمت هم هستن، مثل باتری ها. و به هر حال یک شرکت وقتی در سطح کلان خودروسازی میخواد فعالیت کنه دنبال منفعت هم هست. ما این رو به عنوان تجربه میخوایم از شما جویا بشیم که هر نوآوری، هر خط تولید جدیدی که وقتی قرار هست وارد بشه در ابتدا با چالش روبرو میشه به لحاظ مالی. تو کشور ما هم حالا بحث باتری، تامین نیرو، انرژیش، باتری هایی که تو این حوزه وجود دارن با توجه به قیمت بالاشون شاید در ابتدای امر منطقی به نظر نرسه، عقلانی نباشه، شاید به صرفه اقتصادی نباشه. این چطور میشه توجیه پذیرش کرد؟ اینکه تو این حوزه همونجور که مهندس مدنی فرمودن احتمالاً احتیاج به همکاری و نیاز دست نیاز دراز کردن به سوی کشورهای خارجی هم باشه، بحث تحریم هم هست، بحث مسائل از این دست هست. بفرمایید با چه نگاهی میشه توجیه کرد هزینه هایی که تو این حوزه وجود داره؟
بله ببینید، توی کشور خوشبختانه تو بخش مختلف کار شده، یعنی در واقع من میتونم بگم که امری باتری به اصطلاح کار انجام شده، هم رو موتورهای برقی که به نیاز هستش که تو خودهای برقی به کارگیری بشه و هم روی مدارهای در واقع کنترلی در واقع باتری ها و روی بحثای این که بیان و سیستم های کنترلی رو بسازه توی خود را داشته باشن و چندین خود رو در ما بخش مختلف اومدن تو بخش های عمدتاً دانشگاهی و دانش بنیان در واقع طراحی کردن و نمونه سازی کردن. میتونم بگم که تو این زمینه وضعمون از نظر هم نیروی انسانی و هم نظر در واقع مجموعی که شکل گرفتن خوب هستش و این مجموعه صنعتی همه که صنعت خیلی پیچیده‌ایه، کاملا با شما موافق هستم، هم در نظر مدارهای الکترونیکی و هم افزار نرم افزاری که رو اینها میاد معاکم میشه، چون تو خدای برای بخشای خیلی عمدش از بخشای نرم افزاری هستش و از حالت سخت افزاری خارج میشه. حالا در مورد این بخش هم پر گفتم این سری پتانسیل وجود داره، منتها برای شروع معمولا بخش برای اینکه بیان و یه همچین کاری انجام بشه یه در واقع حمایت هایی میاد و صورت میگیره. به عنوان مثال در مورد موتورسیکلت در واقع شهردار محترم به این جنبندی رسیده که اگه میخواد بیاد در این رو جاری سازی بکنه قیمت باتریش رو خودشون بیان تقبل بکنن و ایشون شارژش بکنن و یکی که میاد در مثلا واسه موتورسیکلت میخره اونو با همون قیمت از محل بهینه‌سازی مصرف انرژی که این رو بیان و کمک بکنن که این بیاد و شکل بگیره. پس نکته اول این هستش که این مجموعه برای شکل گیری نیاز به یه حمایت اولیه دارن که حالا تعمیراتش خوشبختانه پیش می شده. نکته دوم این هستش که در ابتدا خب شما وقتی که با تیراژ کمتر شروع میکنید طبعا باید مجموعه مختلف رو طراحی بکنید، ولی وقتی که میرید و یه مقدار وارد میشید که برای تانتولوژی هم بود دیگه شما باید به فکر خط صنعتی باشید. خوشبختانه در مورد باتری که یکی از مجموعه کلیدیش هستش دو تا اتفاق جدید افتاده. یه اتفاق هستش خب تو کشور اومدن و منابع لیتیومی که میتواند در واقع بیاد و در واقع با عنوان ماده اولیه باتری باشه خب توی حجم قابل قبولی کشف شده و این حجمی که کشف شده این هستش که کشورهای مختلف حداقل این هستش دو یا سه تا کمپانی بین‌المللی با ما مراجعه کردن و گفتن که خب ما توی این زمینه با توجه به اینکه باتری لیتیوم توی دنیا کم ارزش و شما این منابع قابل توجه دارید آمادگی داریم که بریم و به صورت مشترک سرمایه‌گذاری بکنیم و توی این زمینه بریم و این کار انجام بدیم. به طور کلی راهبردی که توی قسمت خودروی برقی در نظر گرفته شده هستش که ما این رو با مشارکت های بین المللی چه توی زمین محصول و چه توی زمینه در واقع باتری و شروع کنیم و خوشبختانه الان میتونم بگم که دو تا خودروساز خصوصی و دو تا خودروساز بزرگ اومدن و شرکایی رو انتخاب کردن و اگرچه در مرحله گفتگو هستن متأسفانه مرحله هستش که میتونه خیلی سریع بیاد و تبدیل به قراردادهای اجرایی بشه
و گام اول بخوام از شما توصیه بگیریم این که همون گام اول وارد اجرای تولید بشیم یا اینکه نه گام اول بیایم مثل دوره‌های گذشته. در گذشته هم اینطور بود، ما اگه می‌خواستیم نسل جدیدی از خودرو رو به هر حال در بازار خودرو وارد کنیم اول وارداتش رو انجام میدادیم موقت آزمایشی و بعد خط تولیدش خریداری می‌شد. تو این حوزه به نظر شما کدوم یکی به نفع اقتصاد کشور هست؟ ما اول بیایم وارد کنیم برای خودروی عمومی، مثلا یک سری تاکسی وارد کنیم از فلان برند معروف خودروی برقی، اتوبوس وارد کنیم، یا اینکه نه بیایم خودمون وارد و فاز تولید بشیم؟
ببینید در مورد اتوبوس خوشبختانه الان ما سه تا تولید کننده داخلی داریم و انتمام بحث شده داخلی هستش، یعنی مثلا این داخلی کسی که اتوبوس ساز داخلی هستن بازم یه همکار قوی خارجی دارن یه همکار قوی در واقع صنعتی یا دانشگاهی دارن. پس در مورد اتوبوس میتونیم بگیم که اصلا ما از خط تولید و تولید و مبنای مثلا قابلیت‌های داخلی بیایم و شروع کنیم. در مورد تاکسی نمونه هایی که داریم متوجه میکنم که یه فاز سریع شروع بکنن، اینا توی سال 1403 به نتیجه میرسه. بنابراین توی تاکسی هم ما میتونیم بگیم که این زمینه وارد شدیم، منتها چون قرار هستش که این تو فاز کوتاه مدت تا انتهای 1402 بیاد انجام بشه، طبعا نمونه های اولیه واردی هستش. منتها یه نکته هستش، این هستش که در خدای برقی خلاف خدای معمولی اینجور نیست که شما بیایید بعد مثلا محصول رو بسید کامل بیایید و بعد مثلا ورزین شروع بکنید خود کفایی کردن اجزاش. این از همون ابتدا بر مبنای قابلیت های طراحی باید پیدا شده، چون همونطوری که گفتم در مورد خدای برقی بحث نرم افزار پیچیده هستش که طرفی که میاد و اگر محصول به شما بده شما باید تیکه تیکه چیز بکنید، ممکنه قطار داخل بکنید، مثلا نرم افزار که پیچیده است که شما نمیدن و شما تو هر قسمتی که بخواید بیایید تغییر بدین اون نرم افزار میاد و مانع کارتون میشه. بنابراین الان راهبردی که هست همونطوری که اشاره کردید بر مبنای این است که اگر ما قابلیت های داخلی رو ابتدا از قابلیت داخلی شروع بکنیم، اگر نیست برای کوتاه مدت واردات محصول، متا تو میان مدت که هستش بحث تغییر و ساخت محصول هستش.
جناب مهندس مدنی، میخوایم با شما درباره عرضه صحبت بکنیم. ما وقتی که اگر تو حوزه خودروی عمومی وارد بشیم، طرف های ما مشخص هستن، مثلا تاکسی، اتوبوس مشخصه، یا باید شهرداری ها این کار رو انجام بدن یا وزارت کشور باید انجام بده، مخاطب مشخص است. اما اگر وارد تیراژ عام بشیم، تیراژ بیشتر بشیم، بخوایم به هر حال در سطح شهرها استفاده عام هم ازش بشه، اون وقت مردم وارد میشن. وضعیت فعلی فروش خودرو، سامانه هایی که وجود داره، نهادهایی که تو این حوزه مشغول حالا ابراز نظر هستن یا اعمال قانون هستن، شورای رقابت، وزارت سمت، بازار سرمایه، بورس، همه اینها باعث میشه ما الان این سوال از شما بپرسیم که اگر این اتفاق وارد فاز اجرایی بشه، اگر ما رفتیم سمت خودروی برقی، با چه مکانیزمی قرار هست ارزش صورت بگیره؟ آیا در بر همین پاشنه خواهد چرخید یا اینکه نه قرار هست طرحی نو در انداخته بشه؟
ببینید، در رابطه با ارزی خودروهای عمومی که در حال حاضر هم از طریق سامانه‌های مختلف داریم عمل می‌کنیم، خب به هر حال تو سوداگری توی این صنعت در صورتی میتونه وجود نداشته باشه ولی متاسفانه وجود داره. در رابطه با خودروهای برقی اصولا داستان این مقدار فرق میکنه. ما هنوز به اون مرحله از تولید انبوه نرسیدیم که بخوایم راجع به این قضیه صحبتی داشته باشیم. اگر ما بتوانیم مسائل مربوط به روزمره فعلی رو اگر بتونیم حل کنیم، مسلما اون هم در دل این حل خواهد شد. ولی اون چه مسلم هست، همه جا دنیا در واقع به خاطر قبلا که خیلی بیشتر بودیم، تفاوت قیمتی که وجود داره به خاطر باتری و یا به هر حال تکنولوژی های پیشرفته تری که هست، معمولا دولت ها کمک میکنن و سوبسید میدن. همونجور که آقای دکتر فرمودن این قضیه وجود داره، یعنی شهرداری ها باید کمک بکنن، محیط زیست باید کمک کنه، به هر حال یک بودجه خاصی دولت باید اختصاص بده به این داستان تا توان خرید مردم در واقع بالا بره. ولی اینکه این دوتا رو با همدیگه مخلوط بکنیم، که از الان فکر کنیم که با چه سامانه‌ای باید این رو در واقع عرضه بکنیم، به چه شکلی باید عرضه بشه، فکر میکنم یکم زود باشه. الان اول باید بریم روی تولید انبوه، حالا به صورت نیمه وارداتی یا وارداتی و به هر حال به هر شکلی که هست، و بعد در اساس اون، چون عمدتا هم اینها در شروع کار در اصلا با موتورسیکلت خیلی راحت تر میشه این کار انجام داد، چون اون تفاوت رو هم معمولا حالا به یک شکلی بودجهش تامین خواهد شد و خواهند داد که به اون مصرف کننده زیاد چاپی نشود و یا مشکلی براش ایجاد نشه. ولی در رابطه با خودرو و نظایر اونها، خب یک برنامه نسبتاً یا مدتی رو ما احتمالاً خواهیم داشت برای این قضیه، و بهتره که با همین روش‌های فعلی که روی خودروهای معمولی اون بریم عمل می‌کنیم عمل نکنیم. سیستم‌های دولتی یا سیستم‌های عمومی، حمل و نقل عمومی، اونها داستانشون جداست، معمولاً بودجه‌های خاص خودش رو دارن و کمتر گرفتار این مشکل مرز برمیز به عرضه و تقاضا و سوداگری میشوند. اونها در واقع فضا و کسب و کار خودشون میرن.
متشکرم آقای دکتر منطقی. اگر بناباشه باز با سیستم هایی که آقای مهندس مدنی فرمودن رو نگاهی بندازیم و بیایم ازش بازخورد بگیریم تو وضعیت فعلی، گفتن حالا به وضعیت فعلی رو هم بیایم با هم بررسی بکنیم، آیا این توان علمی در کنار سیاست های اجرایی ما تو حوزه عرضه خودرو یا اقتصاد خودرو، مدیریت خودرو، اینها چقدر کنار هم سازگار هستن، در حال حاضر ما چقدر میتونیم ازشون جواب بگیریم. اگر بنا باشه که نگاه متفاوتی بکنیم، شما به عنوان کسی که میتونید از به صورت کلانتر نگاهش بکنید، این توصیه رو داشته باشید که چطور، یا این نگاه رو به ما بدید که از کجا باید، از کدوم منظر باید مطالبات رو پیگیری کرد. آیا در سطح کلان ریاست جمهوری، وزارتخونه ها، بیایم مجلس، بیایم کدوم قسمت باید این موضوع رو به عنوان یک همیار در عرصه خود رو، عرصه صنعت خود رو باید وارد عمل بشه تا بتونه این معضلات رو برطرف بکنه یا مشکلات رو به نحو مطلوب حل بکنه، دیگه دغدغه‌ای تو این حوزه وجود نداشته باشه.
ببینید، من بخش دو قسمت میکنم. یک بخش خدای برقی است. خدای برقی هم که آیه مدنی گفتن این یه برنامه برنامه‌ریزی میامدت بلند مدت هستش که شما باید به سمتش برید. بنابراین من میخوام بگم که تو برنامه میان مدت و بلند مدت مسائلی شبیه به وضعیت فعلی رو نخواهیم داشت و حتی میتونم این پیش بینی رو بکنم که ما به عنوان مثال تا دو سال آینده بحثایی مثل اینکه به سلام ما رقابتی هستیم یا نیستیم که شورای رقابت وارد بشه، یا بحثایی مثل اینکه مثلا کسایی که میان قرار میگیرن میتوانیم خود رو بدهیم میان در این نه مرتفع میشه، چون نکته مهمی هستش که توی بحث الان تولید داره سیراج دواب میتونیم که داخلی داره به یه روند رو به روش داره به یه جایی میرسه که حتی بازار ما اشکال میشه و خود رو مجبور میشن که محصولات خودشون رو بیان به صورت نقدی رسید عرضه بکنن، یا توی بحث واردات که میخواد بیاد انجام بشه یه تعادل نسبی ایجاد میشه و اون بحث انحصار از بین میره و شورای رقابتی دیگه به اصطلاح نمیخواد بیاد در توی این زمین ادعای بکنه کار انجام بشه. نکته بعد، خوشبختانه قوانین خیلی خوبی اومده در خود مصوب شده. برای من پیش می‌میاد که ما دو سال آینده مسائلی که در واقع الان داریم رو حداقل بریم جلوتر کاهش پیدا خواهد کرد. در وقتی که خودروهای برقی بیان تو حالتی قرار بگیرن که عموم می‌خوان استفاده کنن، اصلا همچین مسائلی رو ما نخواهیم داشتش. برای این افق می‌خوام بگم که پترول نسبی در مورد هم مجموعه تمام محصولای داخلی، هم در مورد سطحی که کرد، هم در مورد تعداد محصولی که میخواد بیاد عرضه بشه، و حتی بحث این که ما محصولاتی داشته باشیم که واسه ورش کنیم که خود خود رو بیاد و عرضهای مورد نیاز خودش از صادرات تامین میکنه، اینها بحثی هستش که حالا تمپری که گفتم پیش میریم. این هستش تا انتهای 4400 این همه اتفاق خواهد افتاد انشالله.
و اقبال رو چطور پیش بینی میکنید آقای دکتر؟ اینکه هم مردم هم نهادها بهش اقبال داشته باشن و اون اقبال باعث بشه که ممکنه شاید تقاضا بالا بره، بعد بحث تعادل بخشی بین عرضه و تقاضا هم باز خودش ایجاد کننده اون وضعیتی است که آیا شورای رقابت باشد یا نباشد.
ببینید، یه نکته ای که وجود داره در مورد باتری، همه پیش بینی کردن که توی سال 2026 حدود 2-3 سال دیگه در مورد خودروی عمومی و تا 2027 در مورد خودروی وقوع شخصی هزینه باتری مدل هزینه بنزین خواهد بود، تا نه بنزینی که ما در واقع به مفت در واقع داریم میمرزیم، بنزین با قیمتهای بین‌المللی و باتری با قیمتهای بین‌المللی. پس بنابراین این به سمتی داره میره که در واقع تمایزی بین خریدار وقتی که میاد بکنه از نظر قیمتی بین خودروی برقی و خودروی در واقع میگیم که بنزین نخواهد. حالا نکته بعد بحث آلودگی، بحث شهرها هستش، بحث این هستش که شما بیاید و در واقع محصولی استفاده بکنید که چون خدای برقی حسنی که دارید هستش که میزان تعمیر و نگهداریش فوق العاده کاهش پیدا میکنه، چون همه عناصر الکترونیکی میشن و نرم افزاری دیگه اون بحثای مکانیکی است و سخت افزار پیچیده که بیاد دائم دچار مشکل بشه اونها خیلی کمتر خواهد بود. برای هم از نظر دسترس پذیری به محصول، قابلیت در واقع اعتماد از یه دوره زمانی به عنوان مثال 3-5 ساله که اصلا به تعمیرگاهی نره و از طرفی هم یه مسئولیت اجتماعی گمه دارن میخوان جایی زندگی بکنن که در واقع هواش در واقع قابل تنفس کردن باشه، اقبال عمومی به اون سمت خواهد بود. از نظر قیمت هم که گفتم به اون سمت خواهد رفتش، این دوتا با هم دیگه متعادل میشن. بنابراین میتونم بگم که زمینه هایی که داریم با اون سمت حرکت میکنیم در این جهت انشالله همه به سمتی خواهد رفتش که از نظر در واقع مصرف کننده و از نظر در واقع سیاست گذار یا حتی قابل قبولی خواهد رسید.
سپاسگزارم جناب دکتر منطقی، ممنونم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم. سپاسگزاری ویژه ما رو بپذیرید به خاطر این همراهیتون. متشکرم. خوب بخیر، خدا نگهدار. آقای مهندس مدنی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزاریم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، در این باب صحبت فرمودید. آرزوی موفقیت داریم و به هر حال امیدواریم این افق‌هایی که ترسیم شده محقق بشه و به هر حال مردم هم به لحاظ خودروی عمومی هم به لحاظ خودروی شخصی بتونن از این موهبت استفاده کنن. ان
شاءالله.
پیروز باشید. صبح بخیر. متشکرم از حضورتون. خدا نگهدار.
اجازه میخوام سرود بخونیم، جشن بگیریم با دوستامون.
مهمونی 10 کیلومتری. علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
صحبتون بخیر باشه. 7:50 هست. ممنونم که همراه ما هستید. باز هم درباره این مهمانی 10 کیلومتری می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم. حتما به اتفاق وارد این مهمانی میشیم، در این مهمانی حاضر خواهیم بود و حتما باز هم از تدارکاتی که دیده شده تو حوزه‌های مختلف عرض کردم، توی خبرها داشتیم نگاه می‌کردیم، می‌خوندیم، می‌دیدیم که حدود 1300 موکب مردمی این میزبانی رو به عهده دارن و البته جشن از ساعت 18 آغاز میشه تا ساعت 22 جمعه 16 تیر ماه ادامه داره و جشنه. اصلا به شکل یک راهپیمایی نباید نگاهش کرد، یک جشنی هست که مراسم مختلف تش برگزار میشه، سرود، انواع موسیقی ها، انواع احتمالا ما جاهایی به عنوان داشتم میخوندم به عنوان شربتخانه هم هست. حتما از این فرصت استفاده میکنیم کنار هم باشیم و این جشن بزرگ کنار هم بودن رو تجربه دیگر داشته باشیم. پارسال پویش به عشق علی بود، این پویش با استقبال بسیار شدیدی و بسیار خوبی برگزار شد. امسال این مهمانی 10 کیلومتری مهمانی متفاوت است. همراه باشید جمعه 16 تیر ماه ساعت 18.
سنگ علی را هر کی زد به سینه، هوادارش فاطمه است. هر کی تو دنیا طرف علیه، طرفدارش فاطمه است. هر کی تو دنیا طرف علیه، طرفدارش فاطمه است. حرف غریبه ها تو گوش ما نمیره، کاری کنیم اسمش دنیا رو بگیره. راه انقلاب ما راه قدیره. عشق بچگیامونه علی، برکت تو زندگیامونه علی، پرچم ظهور آقامونه. من آماده ام برا بیعت با علی، من آماده ام برا بیعت با علی. تا آزادی قدس مونده یا علی، تا آزادی قدس مونده یا علی. بدون عالم با بچه های زهرا و علی میمونیم. بگو بدون عالم تا جون داریم پای کار ولی میمونیم. ما با سید علی میمونیم. از فلسطین تا عراق و شام، دعوا سر اسم علی و السلام. دعوا سر اسم علی و السلام و السلام. علی عشق بچگیامونه علی، برکت تو زندگیامونه علی، پرچم ظهور آقامونه. آماده ام برا بیعت با علی، من آماده ام برا بیعت با علی، تا آزادی قدس مونده یا علی، تا آزادی قدس مونده یا علی. پرچم حجاب فاطمه، زیر سایه ولایت علی، بگو دنیا روبرومون باشه، چی میخوایم به جز حمایت علی؟ مثل مولا دست مظلومو میگیری، زیر بار حرف زور ظالمانه میری، زیر بار حرف زور ظالمان نمیریم. ما به آینده امیدواریم، توی سختی کم نمیاریم، آخه ما عشق علی رو داریم. علی عشق بچگیامون، علی برکت تو زندگیامون، علی پرچم ظهور آقامون. من آماده ام برا بیعت با علی، من آماده ام برا بیعت با علی، تا آزادی قدس مونده یا علی، تا آزادی قدس مونده یا علی.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که با صبح گفتگو همراه هستید و باز هم درباره این میهمانی 10 کیلومتری صحبت خواهیم کرد. بریم هم صحبت بشیم. بنا به پیامک‌هایی که به دست ما رسیده، ما از صبح دیروز تا حالا امروز صبح هم به ویژه پیام‌های مختلفی از شنوندگانمون داشتیم در باب حقوق کارگران، حالا اینکه همراه با تورم بوده نبوده. خیلی از کارگران برای ما پیامک فرستادن. اولا تشکر می‌کنیم که ما رو در واقع همراز خودشون می‌دونن و آنچه که هست رو با ما در میون می‌گذارن و این وظیفه از طرف اونها برای ما وجود داره که مطالباتشون رو پیگیری کنیم. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون که همیشه در حوزه صحبت‌های کارگری و مسائل و مطالبات کارگری همراه ما بودن، جناب دکتر حسن صادقی، ریاست محترم اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاونت دبیر کل خانه کارگر. آقای صادقی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مجری محترم، همکاران گرامی و میهمانان ارجمند جناب عالی، و همینطور عرض سلام و صبح بخیر دارم به محضر شنوندگان این برنامه اثر. من عرض تبریک عید امامت داره بیعت رو دارم، شبا که این مبارک باشه بر عموم مسلمین جهان، بالاخره بیایان و پیروان مولای متقی نجیب نبی طالب، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب صادقی، درباره حقوق کارگران معمولا توی برهه‌های خاصی از سال صحبت میشه، برهه‌هایی که منتهی میشه به جلسات شورای عالی کار و نهایتا تعیین و تصویب حقوق و دستمزد کارگران. یکی از چالش‌هایی که تو این حوزه وجود داره به هر حال در این عمل سه جانبه، یعنی شورای عالی کاری که درش دولت هست، نماینده کارفرمایان هستن، نماینده کارگران هستن، این هستش که گاهن این انتقاد میشه، حالا خود جامعه کارفرمایان باید حاضر باشن را جواب بدن و به هر حال دفاع اگر دارن بکنن، ولی این انتقاد جامعه کارگری مطرح میکنه که شورای عالی کار معمولا به نفع تولید کننده، به نفع اون کارفرما نهایتا تصمیم نهایی رو میگیره، یا اگرم نفع نگیم به نفعش باشه، این نگاه، این اتهام و این برچسب رو نزنیم، نه، ولی به هر حال نگاه خورده حمایتگرانه ای هست. این اتهامیه که نقطه نظری ایرادیه که جامعه کارگری ما داره مطرح میکنه. الان هم موضوعی که باب سوال ما با شما هست این هستش که بیشتر از نصف کارگران طرح طبقه بندی مشاغل شاملشون نشده، روشون اجرا نشده. چرا کارفرماها این کار رو انجام ندادن؟ بفرمایید که این موضوع رو چطور باید از کدوم منظر نگاهش کرد؟
از کنون خدمت حضرت عالی، ببینید ما در شورای عالی کار مشکل گفتمان و نحوه مذاکره و در واقع سه جانبه یاره نداریم. هر سه آیتم وجود داره. شورای عالی کار هم در واقع در قالب قانون کار و در چارچوب ماده 41 هستاره باید این کار رو انجام دید. تا اون چیزی که باعث می شود نتوانیم در حوزه سه‌جانبه گرایی دستاورد مؤثری رو داشته باشیم، بخشینگری هستش در حوزه شورای عالی کار. یعنی منافع ملی رو کنار میذاریم، منافع بخشی خودمون رو، دولت منافع خودش رو میبینه، کارفرما منافع خودش، بدون اینکه بدانن منافع هر سه گروه مستتر هست در منافع ملی. منافع ملی کجاست؟ آنجا که 53.7% جمعیت این کشور بتوانن زندگی عزتمندانه، شرافتمندانه داشته باشن. ما در بحث افزایش حقوق نمیخوام وارد آمار و ارقام بشم، سال 1396 تا 1386 ما حداکثر قیمت دلار رو داشتیم.